بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقه قولی. طبیعتاً دوستانی که به سخنرانی میپردازن، به تبلیغ و تبیین معارف دینی، یکی از موضوعاتی که باید بهش توجه بکنن کمبودها و نیازها و حتی کمبودها و نیازهای مورد اولویت جامعه است. یعنی ما هر باری که میخوایم موضوع انتخاب بکنیم چند چیز رو باید لحاظ بکنیم که مهمش این چند چیزه، نیاز چیه و بعد نیاز دارای اولویت کدامه و بعد زمینه پذیرش و علاقه در چه موضوعی هست و خودم بتونه ربطی برقرار کنه بین موضوعات مورد علاقه با موضوعات مورد نیاز و از هر موضوع مورد نیازی هم به موضوع مورد نیاز دارای اولویت برسه. مثلا بنده تصورم همیشه اینجوری هست، موضوع دارای اولویت ولایت مداریه، بعد ما نیازهای مختلفی رو فهرست میکنیم، سعی میکنیم از این نیازها برسیم به اون موضوع دارای اولویت. وقتی موضوعات مورد نیاز رو هم همیشه سعی میکنیم که از موضوعات مورد علاقه مردم شروع کنیم. نیاز الان چیه؟ نیاز مثلا فرزند یا تشکیل خانواده است. اون چیزی که مورد علاقه است چیه؟ ممکنه بگیم که اون چیزی که مورد علاقه جوان هاست محبته. خب ما از محبت بین انسان ها، از رابطه بین زن و مرد آغاز میکنیم تا به تشکیل خانواده و در واقع تکثیر نسل برسیم، بعد از اونجا هم طبیعتاً یه راهی میزنیم به ولایت، کارمون ختم میشه. این سه تا مرحله رو همه سخنرانان محترم در همه سخنرانی ها لابد در نظر میگیرن. بنده میخوام اینجا یک موضوع مورد نیاز برای جامعه رو مطرح بکنم که در هیئت محترم علمی هیئت رزمندگان اساتید تعیین کرده بودن که درباره اون صحبت بکنیم و اون انس و تدبر در قرآنه، انس با قرآن و تدبر در قرآن. میخواییم بگیم که چجوری باید در کشور جریان سازی بکنیم برای افزایش انس با قرآن و افزایش تدبر در قرآن، به ویژه در ماه مبارک رمضان که از نظر زمانی هم مناسبت فوق‌العاده‌ای داره. برای ایجاد انس با قرآن یک راه برد بسیار مهم لذت بردن از قرائت قرآن و برای لذت بردن از قرائت قرآن یک روش خیلی مهم محزون شدن با قرآن. ما الان اینو کم داریم تو جامعه خودمون. در روایات هست میدانید که اساساً قرآن با حزن نازل شده، شما هم قرآن رو با حزن بخونید. این تو جامعه ما متاسفانه نیست. قراء محترم قرآن اکثراً سبک مصری میخونن، اکثراً هم روش‌هایی دارن که از حزن فاصله داره. منبری‌های محترم میتونن این رو جبران کنن، در گل بحثشون یه جایی یه آیه ای از قرآن رو بخونن که این آیه اون حزن لازم رو در دل‌ها ایجاد بکنه. من از اول مبین و مبلغ قرآن کریم در عالم حضرت ختمی مرتبت مثال بزنم. این مثال رو حتما برای مخاطبینتون بزنید، حتما در جهتگیری اونها تأثیر داره و بعد طبقش وقتی عمل کردید از شما میپذیرن. پیامبر گرامی اسلام گروهی از جوانان انصار رو مشاهده کردن، فرمودن من آیات آخر سوره زمر رو برای شما قرائت میکنم، هر کسی عشق ریخت من بهش رو برای او تضمین میکنم. آیات آخر سوره زمر رو قرائت فرمودن، بعد که گروهی را به سوی بهشت یا گروهی را به سوی جهنم میکشانند، عشق ریختن جوانها. یه نفر برگشت گفت یا رسول الله من گریم نگرفت. حضرت فرمود من دوباره میخونم، گریت نگرفت خودتو به گریه بزن، تباکی کن، اگر تباکی بکنی بهشت رو برای تو تضمین میکنم. دوباره حضرت خوندن، آخه این جوانها دیگه، یعنی هیئت‌های شما هم هیئت‌های جووناست، یعنی این عملیات رو حضرت اجرا کردن دیگه، اصلا هیچ توضیحی نمیخواد، من از این بخش میگذرم با این روایت. آقا همه دوباره گریه کردن، این جوان گریه نکرد، گفت یا رسول الله من تباکی کردم. فرمود بهش رو برای تو هم تضمین میکنم. گریه کردن پای قرائت قرآن رو ما باید باب کنیم تو هیئت‌ها. اصلا اگر کلیپی هم از سخنرانی‌های شما می‌خواستن انتخاب بکنن، این کلیپ از اون بخشی باشه که اومدید یه آیه قرآن رو مثل یک سرودی، یک ترنمی، یک موسیقی دلنشینی که باهاش میتونن عشق بریزن، باهاش حال کنن و صفا بکنن، باهاش برخورد میشه و اینو شما تو سخنرانیاتون میتونید بگذارید. یک روایت من در این باره از امام صادق علیه السلام بخونم که البته روایت خیلی مفصلی است، به موضوعات مختلفی اشاره داره، ولی تعبیرشون درباره قرآن خیلی جالبه. میفرماد طلب تل اونس فوجد توهو فی قرائت القرآن. روایت دیگری هم درباره اونس و قرائت قرآن هست که من دیگه برای صرف جوی از وقت از همه اون روایات میگذرم. اینجا میفرماد من اساساً اونس رو طلب کردم، من خواستم یه رفیق شفیق داشته باشم، یه نوار موسیقی که دوست داشته باشم هر موقع گوش بدم باش صفا کنم انتخاب کنم. اساساً انسو در قرائت قرآن میبینم. این که میبینید مردم به موسیقی معتاد شدن، خودشونو محتاج میبینن، مال خلأ انس با قرآنه. انس با قرآن به اضافه عشق، به اضافه حزن، به عنوان یک روش مؤثر باید باب بشه و اینو شما تو گل سخنرانی هاتون میتونید راه بندازید. من خودم محرومم، باید خودم تمرین کنم. یه جلسه ای داشتیم برای جمعی از جوانها، بعدش مناجات میخوندیم، بعد از سخنرانی کسی عزاداری میکرد بعدش مناجات بود. یکی از دوستان گفتیم تابلو رو میبینید اون بالای منبر گذاشتیم، وقتی چراغا رو خاموش میکنیم این تابلو روشنه، میخوایم توش یه آیه قرآن بنویسیم، یه آیه باحالی که مردم باش عشق بریزن، یعنی بگو یه آیه قرآن. گفتم خب همین آیه قرآن، همین امی و جیب المزتر. گفت این آشناس، یه آیه ای که کمی جدیدتر باشه، کار ذوقی میخواست بکنه. گفتم همین آیه مرده بس. حالا آیه مرده بس کل ماه رمضان این آیه بود، اعبدو یا ایها الناس اعبدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. گفت آقا این آیه باحالی نیست. گفتم حالا دیگه من نمیدونم دیگه، پس همون آیه رو یکی دیگه انتخاب کن. من جدی نگرفتم. اینا همون آیه اما یجیب رو زدند و شب پنجم ششم بود که من وارد، یا شاید هفتم هشتم وارد جلسه شدم، دیدم پاکش کردن، همین یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم رو نوشتن. دیگه از شب هفتم هشتم به بعد میتونستن باش گریه کنن. آیه پهلوان، آقای سعادت پرور شاگرد علامه طباطبایی، به بنده خیلی توصیه داشتن یه آیه رو برای مردم جا بنداز. بعد ایشون البته سلیقه شون بود، من نمیخوام بگم درست یا غلط، به شدت نهی میکردن در یک جلسه سخنرانی 7-8-10 تا آیه قرآن بریز دست و بال مردم. مردم مگه اینا اطلاعات عمومیه؟ مگه نمیدونم چی چیه؟ و حتی اسمم میبردن از بعضی از مبلغین ارجمند که به اون بزرگواران هم بنده ارادت دارم، به شدت تقبیح میکردن، میگفتن باید مس بشه آیه قرآن و لا یمسه الا المطهرون. همه گفت حرفای دیگه هم آیه قرآنه ای نداره، در همینجوری فارسیشو بگو ردشو برو، به حرمت اون آیه ذکرش نکن. حالا سلیقه ایشون بود. یا یک بزرگوار دیگری به بنده میفرمودن که یک ماه رمضان یه آیه قرآن جا بیفته. البته یکی از اصحاب پیامبر گرامی اسلام هم گیر کرده بودن در یک ماه رمضان به یک آیه قرآن و حضرت تایید فرمودن، اما به این آیه رسیدم دیگه نتونستم ادامه بدم، تا آخر ماه رمضان گیر کرده بودم. حالا هر حال انس با قرآن باید ایجاد بشه، انس با قرآن حال میخواد، دل میخواد. مداحان ارجمند به اون وظیفه با شکوه و ضروری خودشون دارن میپردازن، حال رو آوردن پای ذکر اهل بیت. اگر میتونستن پای ذکر قرآن هم بگذارن دیگه قوغا میشد ظاهرا، این مسئولیت بهترم هست که به دوش شما علما افتاده. من درباره حزن و انس با قرآن و ذکر و تکرار قرائت قرآن چیزی نگم جز یک آیه قرآن که بعد به بحث تدبر بپردازیم. میفرماید کتاب انزل الله الیک مبارکون لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این مبارک رو بخواد آدم ترجمه بکنه دیگه خیلی ترجمهش واضحه، پربرکته. علامه طباطبایی رضوان تعالی علیه میفرماند اگر 10 مرتبه در یک روز یک آیه از قرآن رو میخوندم هر بار یه احساس جدیدی پیدا میکردم. من یه تجربه شخصی رو خدمت شما بزرگواران بگم. یه برنامه ای رو اعلام کردن که وقتی که ماه قمری از دوشنبه آغاز بشه در بعضی از اخبار آمده سوره واقعه رو بخونید هر روز یه دونه اضافه بشه، یعنی به نیمه ماه که میرسه بشه 15 بار در روز سوره واقعه خوندن. من خب از قدیم با سوره واقعه یه انسی داشتم و بعد فکر میکردم به دلیلی بنا شد که این کار رو انجام بدیم روزی 10 مرتبه مثلا، بعد 11 مرتبه من وقت نمیکنم. علی رغم این پیشبینی دیدیم که خب وقت باز شد، یعنی ما هر چی وقت برای قرائت قرآن در طول روز میگذاریم عملا میبینیم که وقت باز میشه. ولی اثر خیلی عجیبی داشت روز 11 12 به بعد، وقتی که شما میخواستی 13 مرتبه سوره واقعه رو در روز بخونی، 14 مرتبه بخونی، 15 مرتبه بخونی. اصلا تازه برای اولین بار بود من سوره واقعه انگار در طول عمرم داشتم میخوندم. و اصلا اینقدر میتونه این سوره دلکش باشه، دلنواز باشه، خیلی عجیب. و من اونجا فهمیدم که بنده چقدر بیچارم در محرومیت از قرآن. این لذتی که ما باید از قرآن خوندن ببریم، کیفی که باید بکنیم، اینو خودمون بیاید تجربه کنیم یه جورایی. اگر ما روزی 50 آیه بخونیم، روزی 14 مرتبه به تعبیر اون روایت که در سیره امام باقر علیه السلام هست قرائت قرآن داشته باشیم، یه سوره ای رو خیلی بخونیم، تازه یه اتفاقهایی میفته که این قرآن یه چیز دیگه است. واقعا قرآن کتاب انس و محل انس آدمی است. اینو خودمون تجربه کنیم. در روایات هست هر کسی یه برنامه معنوی برای خودش گذاشت یک سال ادامه بده تا به نتیجه برسه. توی ماه رمضان یه کاری کنیم مردم اینو تو فرهنگ خودشون بیارن. خیلی زشتم شده فرهنگ دینداری ما، فرهنگی سرشار از چون و چرا. مردم خسته نشدن از اینکه اینقدر سوال نکنن، کاری که بهشون میگن انجام بدن. این بحث سبک زندگی که آقا مطرح کردن همینه که آقا اینو مدل زندگیت قرار بده، قرآن خوندن بیا تو سبک زندگیت قرار بگیره، اینو باید جا بندازیم برای مردم. اصلا کسی پرسید چرا، چراشو جواب بدیم، ولی بگیم ببین حالت خوب نبود پرسیدی چراها. آدم برای سبک زندگیش زیاد چرا نمیپرسه، میبینه از کی میخواد دستور بگیره. شما تو پزشکی این کارو میکنی، تو همه ابعاد زندگی همینجوری رفتار میکنی، به دین که میرسی این قلت و قلتات تموم نمیشه، بعد هی سبک سنگین کردنات تموم نمیشه. بدبخت است، بیچاره است، فلک زده است انسانی که برای همه برنامه های زندگیش چراییشو سوال بکنه. بابا اینو صریح بگیم به مردم. یک کسی میره پزشک، از پزشک یه روز چرا؟ آقا چرا این آنتی بیوتیکو میدی برای چرکی گلو؟ از مغازه، از نونوا، آقا نونوا چرا این کارو میکنی؟ هیچ بیچاره میشه طرف. فیلسوف های غربی، ما یه زمانی فلسفه غرب میخوندیم، یکی از فیلسوفا مفصل در این باره صحبت میکنه. مثلا میگه مسخره میکنه آدمایی که چرایی رو سوال میکنن. آخه این آدم های بیکاری هم، مگه انسان میتونه سوال بکنه؟ ما یه کمی هلیت المتقینی تر باید زندگی کنیم، یه کمی دین رو باید بیاریم تو سبک زندگی، تکلیفی تر، احکامی تر زندگی بکنیم. اینا رو باید فلسفهش رو برای مردم تبیین کنیم، بعد بیاریم بندازیم توی موضوع انس با قرآن. شما اگر رفتید تبلیغ جلسه بگید قرآن تو خوندی؟ ها
خب قرآن تو خوندی؟ چه خبر؟ حالت خوب؟ قرآن تو خوندی؟ اینو بنازیم سر زبونا. ما از این صدا و سیما هم میتونیم استفاده کنیم برای تغییر سبک زندگی. این پیشنهاد بنده بود، یعنی این چند تا نکته رو عرض کردم که بتونید شما جریان سازی بکنید که انس با قرآن در سبک زندگی مردم قرار بگیره. خودتونم این تجربه انس رو پیدا کنید، به دیگرانم این انس رو بدید. اما درباره تدبر در قرآن، خب خداوند متعال میفرماید این کتابی است با برکت، باید تدبر در قرآن هم صورت بگیره. درباره تدبر در قرآن دیگه آیاتی هست و روایات و سفارش های زیادی که وجود داره، بنده در این باره صحبتی نمی کنم. درباره موضوع و نتیجه تدبر در قرآن یک صحبتی رو خدمت شما عرض کنم. دوستان من، اگر کسی تدبر در قرآن بکنه، به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام، قرآن رو بیشتر سیاسی خواهد دید. مردم که قرآن میخونن قرآن رو سیاسی نمیبینن، اینها تدبر در قرآن نمیکنن. من روایتش رو برای شما بخونم، بعد شما ببینید که خودتون برداشتتون از قرآن اینه. آیا میتونید این برداشت رو به مردم هم بدید؟ بدون فوت وقت میریم حالا سراغ این روایت. روایت کجاست؟ روایت حالا در جاهای دیگه هم نقل شده، اما در اقبال الاعمال مثلا آمده که خدمت امام رضا علیه السلام رسیدن در روز قدیر. خب ایشون جشنی گرفته بودن، خواص رو برای افطار نگه داشتن، بهشون هدیه ای دادن ببرن. بعد فرمودن که حدثنی مثلا دیگه از آبا اجدادشون یک حدیث سلسله الذهب شد در واقع. حدثنی جدی از صادق، حدثنی الباقر قال، حدثنی سید العابدین، حدثنی ابی الحسین، تا میرسه به امیر المؤمنین علی علیه السلام. میفرماد یک روز جمعه با قدیر متفق شده بود. حضرت اونجا 5 ساعت بعد از زوال روز سعید المنبر فحمد الله حمدن لا نسمع و به مثله، یک خطبه قرائی خوندن و اومدن داخل سخنرانی با خوندن بعضی از آیات قرآن شروع کردن. انا اطعنا ساداتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. و قال الله تعالی و اذ یتحاجون فی النار فیقول الضعفا للذین استکبروا انا کنا لکم تبعا. بعد آیه بعدی رو خوندند و حضرت در ادامه خواندن این آیات قرآن فرمودند افتدرون استکبار ما هو. آیا میدونید استکبار چیه؟ ترک الطاعه لمن امر الله بطاعته و ترفع عمن ندب الی متابعته. خیلی عجیبه. میفرماید استکبار این دو وجه داره. ترک طاعت برای کسی که خدا طاعت او رو واجب کرده و بالا بردن خود در مقابل کسی که چی باید او رو مطابقت بکنی، یعنی سرکشی بکنی. سرکشی کردن در مقابل کسی که باید ازش تبعیت بکنی، اینوش میگن استکبار. یا از نظر روحی یا از نظر عملی ترک بکنید تبعیت یا اطاعت رو، اینو بهش میگن استکبار. بعد عبارت حضرت رو ببینید و القرآن ينطق من هذا عن كثير ان تدبره متدبرون. قرآن زیاد درباره این موضوع صحبت میکنه اگر تدبر بشه در قرآن. ولی متاسفانه ماها یه جوری قرآن رو میخونیم، قرآن غیر سیاسی میشه. الان بزرگترین خطر، خطر لایک، خطر روشنفکران بیدین نیست. بزرگترین خطری که ما رو تهدید میکنه، خطر دینداری عافیت طلبانه، دینداری بدون استکبار ستیزی، دینداری دین غیر سیاسی. بنده عرضم این است که بیایم تدبر در قرآن رو باب کنیم. اگر تدبر در قرآن رو باب کنیم مردم سیاسی بار میان. اولا ریشه استکبار در درونشون سوخته میشه، ثانیاً برای این اولا و ثانیاً هم یه توضیح عرض بکنم عرضم تمام. تدبر یه معنای لغتیش پشت سر هم چیدنه. بعضی ها میگن اصلا تدبر یعنی رابطه بین آیات رو فهمیدن و از ترتیب آیات قرآن معنا استخراج کردنه. بعضی ها که مصرن فقط اینه، که من با اون بزرگواران صحبت کردم خیلی چیزای خوبی هم به دست آوردن، ولی نمیخوام حالا بگم که حتما محدود از تدبر به این مسئله. شما در سوره مؤمنون از اونجایی که داستان حضرت نوح علی نبی نا و علی علیه السلام آغاز میشه تا دو صفحه بعدش ببینید آیات قرآن پشت سر هم دیگه چیده شدن، یه معنایی رو میخوان انتقال بدن و اصلا اینها پشت سر هم دیگهش جذابه. و الا تکی یک آیه رو توضیح بدیم یا یک مفهوم در یک آیه رو توضیح بدیم، البته زیبایی خاص خودش رو داره، ولی انتقال دهنده این مهم نیست. در سوره نساء میاید، میبینید از یک صفحه قبل از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم آیه چی آمده؟ میفرماید ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. تا یک صفحه بعد از اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میفرماید فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. همش موضوعش ولایته. ماه رمضان ماه تدبر در قرآن هست، یه معناش اینه ما بیایم آیات رو ترتیبشون رو کشف کنیم، موضوعشون رو توجه بهش بکنیم، اون وقت خواهیم دید که به شدت قرآن یک کتاب سیاسی است. بنده بذارید خدمت شما بزرگواران عرض کنم دو تا خاطره رو، قسمت اولنش توضیح هم تمام میشه، میمونه دومنش از نظر روحی آدم های سیاسی بشن، از نظر فکری آدم های سیاسی بشن، توضیحاتی رو دارم عرض میکنم. از نظر فکری امیرالمؤمنین فرمود استکبار میدونید چیه؟ استکبار یعنی این، یعنی امامت رو اطاعت نکنی. بعد توضیح میدن استکبار بحث اعتقادی نیست، امام معصوم رو اطاعت نکنی. الان توضیح امیرالمومنین یعنی ولی فقیه رو اطاعت نکنی استکباره، مستکبری تو. این بحث اینجا من خوندم برای شما دیگه، کسی که بنا باشه اطاعتش بکنی نمیکنی. بعد میفرماد زیاد آیه تو قرآن هست که این حرفا رو داره میزنه به ما. ما چجوری این آیه ها رو میریم میخونیم؟ ما خیلی عجیبیم. این بخش اول تدبر. بخش دوم تدبر در قرآن اینه، دقت بفرمایید، اگر شما آیات قرآن رو قرائت بفرمایید، اولین اثر تربیتی آیات قرآن خلع تکبر از وجود آدمی است، چون خدا در قرآن کریم با بندگان خود متکبرانه و مهربانانه سخن میگوید. متکبرانه و اثر رحمت سخن خداوند متعال هیچ وقت تو قرآن تکبرش رو کنار نمیگذاره. و اولین اثر آیات قرآن وقتی کسی انس با قرآن بگیره یا تدبر در قرآن بکنه اینه که شکسته بشه، این استکبار درونیش از نظر روحی آمادگی پیدا بکنه. ما باید انس با قرآن رو یه جوری درست بکنیم همه اینا ولایت مدار بار بیان. اوج شکستن تکبر هم در مقابل ولایت. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشیت الله. این رو ما در نظر بگیریم. قرآن نفرمود که اگر این قرآن رو بر کوه نازل می‌کردیم گل‌ها می‌روئید بر کوه‌ها، فرمود متلاشی می‌شد کوه‌ها. یا قرآن خوندن رسمی اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن، اینها وقتی که می‌خونن فهم حانون علی اوساطهم، یعنی امیرالمؤمنین نماز خوندن رو به قرآن خوندن ایستاده تشبیه توصیف میفرمایند. بعد میفرمایند وقتی که شما رکوع میکنید این کمر شما فهم حانون علی اوساطهم، شکسته کمرتون در اثر قرائت آیات قرآن. یعنی اولین اثر آیات قرآن در وجود انسان این خاکساریست، خلع اون استکبار در روح انسانه و ما اینو باید ببینیم. لذا اگه کسی قرآن خوند استکبار از روحش از بین نرفت که توضیحش رو امیرالمومنین صریحا دارن، این شاید شامل لعن قرآن قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.